با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز یکشنبه است، 9 میزان سال 1402 هجری خورشیدی و اول ماه اکتبر سال 2023 میلادی. در آغاز چند خبر فشرده. سفارت افغانستان در دهلی نو میگوید که سر از امروز فعالیت‌هایش را متوقف می‌کند. سفارت در اعلامیه دیشب گفت که در این باره با نهایت تأسف و ناامیدی تصمیم گرفته. در اعلامیه عدم حمایت دولت میزبان، ناکامی در برآورده کردن انتظارها در بخش خدمات به منافع افغانستان و کاهش منابع و پرسنل دلایل اصلی بسته شدن سفارت خوانده شده است. سفارت افغانستان در هند افزوده که بر اساس ماده 45 کنونسیون ویانا اموال و تأسیسات سفارت به کشور میزبان تسلیم داده می شود. در ماه اپریل گزارش داده شد که قادرشاه، یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند، توسط حاکمان فعلی این کشور به عنوان شارژ دافیر طالبان در هند معرفی شده. هیچ کشور به شمول هند حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، از طالبان خواسته است تا جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگر افراد را که به گفتهش با بی‌عدالتی های مشابه روبروان فوراً رها کنند. امیری این خواست را در پیام در شبکه اکس شب گذشته مطرح کرد. او افزوده است در حالی که نیمه از جمعیت افغانستان حذف می شوند و فرهنگ هراس و سرکوب در این کشور حاکم است، طالبان نمی توانند ادعا کنند که زندگی افغانها بهبود یافته. اعضای جنبش خودجوش زنان در افغانستان گفتند که طالبان به روز چهارشنبه هفته گذشته جولیا پارسی، عضو این جنبش، و پسرش را در کابل بازداشت کردند. بر اساس گزارش ها، ندا پروانی، فعال حقوق زن، با همسر و پسرش توسط طالبان حدود 2 هفته پیش در کابل بازداشت شد. حکومت طالبان در مورد بازداشت این فعالان هنوز چیزی نگفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، به مناسبت یک سالگی حمله مرگبار به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل میگوید که در کنار خانواده‌های قربانیان و کسانی که از این رویداد متاثر شدند ایستاده میماند. یونما در شبکه اکس دیشب نوشت که یک سال پیش در 8 ماه میزان سال 1401 در حمله به این مرکز عمدتاً زنان و دختران هزاره کشته و زخمی شدند. بر اساس آمار ملل متحد، این حمله 54 کشته و 114 زخمی بر جای گذاشت. شمار از اعضای خانواده های قربانیان رویداد یک سال پیش بر رادیو آزادی روز شنبه گفتند که طالبان هنوز نتایج بررسی هایشان را درباره حمله به مرکز آموزشی کاج با آنها شریک نکردند. هرچند طالبان ادعا می کنند که این حمله از سوی داعش انجام شده، اما داعش مسئولیت رویداد را نپذیرفته است. یک مقام ارشد ترکیه میگوید در حمله انتحاری 2 پلیس در پایتخت انقره زخم برداشتند. علی یرلیکایا، وزیر داخلی ترکیه، در شبکه اکس امروز نوشت که انفجار حوالی ساعت 9:30 صبح امروز با وقت محلی در بیرون ساختمان وزارت داخله رخ داد. او افزوده که حمله کننده دومی در درگیری با پلیس کشته شده است. مسئولیت رویداد را کسی یا گروه تا هنوز نپذیرفته. و مقام های پاکستانی میگویند در حمله طالبان پاکستانی به یک پاسگاه پلیس در ایالت پنجاب، یک پلیس اوایل امروز کشته شد و 3 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته این مقام ها، در جریان درگیری شدید 2 مهاجم از پا درآورده شدند. عمران نواز، سخنگوی پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان، گفته است که به دنبال حمله در منطقه میانوالی نیروهای کمکی به پاسگاه محاصره شده رسیدند. او افزوده که 10 تا 12 مهاجم به این پاسگاه حمله کردند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت حمله را پذیرفته است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنسولی متوقف کند. کشورهای جهان در مورد سرنوشت سفارت‌های افغانستان دنبال چی هستند؟ گفتگو کرده ایم با یک آگاه امور سیاسی.
کشورها مفاد خود می‌بینند که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان دارد. اینی حقیقت روز است.
شما از شهروندان افغانستان به شمول محصلان در هند بسته شدن سفارت در دهلی نو را چالش بزرگ می دانند.
با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه او را از دست میدیم.
یک نماینده امریکا خواهان رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی از بازداشت طالبان شده. خواست زنان از مردم چیست؟
از دنیا بخواین، از نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زن بخواین که در قسمت رهایی دو خانم همکاری بکنن.
جاروب مزاری تا هنوز میان شهروندان افغانستان در داخل و بسیاری کشورها مورد استفاده قرار میگیرد.
تاسه که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن، مثالش خود ما به خانه، بری اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم.
در نیمه دوم هم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. سفارت افغانستان در هند تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی متوقف کند. سفارت شب گذشته با نشر اعلامیه این تصمیم را ناامید کننده خواند و علت اصلی آن را عدم حمایت دیپلماتیک هند و نبود حکومت مشروع و فعال در کابل دانست. حکومت هند تا هنوز نگفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به طالبان سپرده خواهد شد یا نه. جزئیاتش در این گزارش.
سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به استثنای برخی خدمات عاجل قنصلی به شهروندان افغانستان پس از تاریخ اول اکتبر 2023 خبر داد.
این سفارت شب گذشته در اعلامیه‌ای که در صفحه رسمی فیسبوک و ایکسش نشر کرده این تصمیم را تأسف‌بار عنوان کرده است. علت این تصمیم در اعلامیه سفارت افغانستان در هند عدم حمایت دیپلماتیک و نبود حکومت مشروع و فعال در افغانستان عنوان شده است. در این اعلامیه بود منابع برای سفارت، عدم پشتیبانی لازم از تمدید ویزا برای دیپلمات‌ها و نبود حمایت مالی کامل از دیگر دلایل این تصمیم عنوان شده است. تا این دم نه هند و نه هم حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند. در اعلامیه سفارت افغانستان در دهلی نو همچنان آمده است که تمامی اموال و امکانات سفارت به مقام‌های حفاظتی کشور میزبان تحویل داده شده و از دولت هند خواسته که تأسیسات و دارایی‌های سفارت در آینده به یک حکومت مشروع و قانونی در کابل منتقل شود. سفارت افغانستان در هند در اعلامیه‌اش بر برافراشتن بیرق افغانستان در ملکیت و تأسیسات سفارت افغانستان در هند نیز تاکید کرده است. از سوی هم کنسولگری‌های افغانستان در ممبئی و حیدرآباد هند تا یک اعلامیه از ادامه فعالیت‌هایشان خبر دادند. در اعلامیه که کنسولگری افغانستان در ممبئی به تاریخ 29 سپتامبر نشر کرده آمده است که شدیداً شایعات متوقف شدن فعالیت هایشان را رد می کنند. اما سفارت افغانستان در دهلی نو بدون ذکر نام از کدام کنسولگری خاصی گفته که برخی ها شاید از کابل دستور و حمایت هایی دریافت می کنند که این خلاف روی کرد آنان است و فعالیت این کنسولگری ها در تضاد با اهداف یک حکومت مشروع و منتخب و به نفع یک رژیم نامشروع است. رادیو آزادی با کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی تماس گرفت اما پاسخ دریافت نکرد. گفتنیست که پیش از این نیز رادیو آزادی اسنادی را مبنی بر بحران در داخل سفارت افغانستان در هند به دست آورد. در این اسناد دیده می شد که وزارت خارجه حکومت طالبان یک کارمند را به نام قادرشاه به عنوان شارژ دافیر در دهلی نه گماشته بود. اما آن زمان فرید مامونزی سفیر افغانستان در هند به رادیو آزادی گفت که آنها رژیم طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. آقای مامونزی همچنان اسنادی را با رادیو آزادی در میان گذاشت که به اساس آن قادرشاه از وظیفه‌اش برکنار شده و متهم به روابط با افراد مرموز شده بود. اما قادرشاه در صحبت با رسانه‌های مختلف اتهامات وارده بر خودش را رد کرد. هنوز مشخص نیست که حکومت هند چه تصمیمی در مورد سفارت افغانستان خواهد گرفت. اما از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، با آنکه نمایندگانشان را به برخی از کشورهای محدود فرستادند، هنوز کسی حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است.
متوقف شدن کار سفارت افغانستان در هند از امروز. نخستین سفارت هم نیست که تایید سال گذشته مسدود می شود. تا اکنون معلوم نشده که سفارت افغانستان در دهلی نو به نماینده های طالبان سپرده خواهد شد یا نه. اما در ماه اپریل گزارش داده شد که قادرشاه یک دیپلمات سفارت افغانستان در هند توسط حاکمان فعلی این کشور به عنوان شارژ دافیر طالبان در هند معرفی شده. با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که هند به عنوان یک دوست دیرینه حکومت جمهوری پیشین آیا سفارت را به طالبان می سپارد؟
خب دو سال بعد از اینکه طالبان قدرت گرفتن، تمام کشورها به این نتیجه رسیدن که بهتر است که با طالبان رابط داشته باشند تا اینکه با کسان رابط دیپلماتیک داشته باشند که معلوم نیست که نمایندگی از کی میکنند. پس هند هم این تصمیم گرفت و دیپلمات‌های فعلی سفارت را تخلیه میکنند. امکان داره که بعد از دو سه ماه یک کنسولگری را هند اجازه بده، مثل که خود هند هم در کابل دیپلمات ها داره، سفیر نه اما یک کنسولگری را اجازه بده. و اگر این را اجازه بده این چیز خوب است، به خاطر که به افغان ها سهولت میبخشه و اون کنسولگری یک کنسولگری باشه که با کابل ارتباط داشته باشه و یعنی خط و کتابت با کابل داشته باشه. پس یک چیزی که ما باید قبول کنیم، افغانستان یک تحول شناخته و اینمی تحول است، اینمی حالت است و کشورها هم ایره قبول میکنن و نمیتونن که تا آخر دیپلومات های را نگاه کنن که اونها از حکومتی که در کابل است نمایندگی نمیکنن، اونا دیگه دیپلومات نیستن.
آقای فرهادی، هند یا هیچ کشور دیگر حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نمیشناسه، اما در چند سفارت نماینده های طالبان امور را پیش میبرند. فکر میکنین این چگونه مدل روابط دیپلماتیک است؟
کشورهای اروپایی یا کشور هند و اینا و یا ترکیه اینا که کار کردن، این معنی از این نیست که سفیر طالبان پذیرفته باشن، اما یک دفتر افغانی است در این کشورها که بعضی کاغذبازی ها و یاره میتونه با کابل اجرا کنه و ما میبینیم که از ترکیه و اینجا حتی و از امارات افغان ها رو دوباره روان میکنن به افغانستان و این کشورها مفاد خود میبینن که ما با کی سر کار داشته باشیم، با مو حکومتی که فعلا قدرت در افغانستان داره. اینی حقیقت روز است. مدل دیپلماتیک یک مدل نو
و سرنوشت سایر سفارت‌های افغانستان در کشورهای دیگر به ویژه در اروپا چی خواهد شد؟ رابطه‌شان با کابل و وزارت خارجه طالبان تنها در امور کنسولی محدود خواهد ماند یا ای که در دورنما برقراری رابطه سیاسی نیز قابل تصور است؟
در اروپا چند سفارت افغانی را خود اروپایی ها معاش دیپلمات ها را میدن، به خاطر که از اونا استفاده میکنن که در مجمع بین المللی ملل متحد در شورای حقوق بشر و اینجا بعض وقت اونا گپ میزنن، اونا را همه اروپایی ها معاشان میدن و بیزو بعضی که سفارت های دیگر است که کنسولگری ها خدمات بر افغان ها انجام میدن، خدمات پاسپورت و یه پاره. بالاخره اگر از دور فکر کنیم کدامش خوب است؟ خب یک سفارت باشه که کنسولگریش فعال باشه که کارهای پاسپورتی و یه پای افغان ها اجرا شود، با کابل هم یک تماس داشته باشه، به خاطر که بالاخره اگر پاسپورت افغانی رو کسی داره خب پاسپورت هم از امو مملکت است و فعلا امو طالبان در قدرت هستند. و این دیپلومات هایی که در سفارت ها نشستن که به ضد طالبان هستن، اینا میتونن که از سفارت خارج هم شون و فعالیت های مقاومتی خود را ادامه بدن، اما حقیقت ایست که کشورها احساسات ندارن، میبینن که کدامش بهتر است و کدامش به حقیقت نزدیکتر است که آیا کی را ما بشناسیم، کتی کی روابط داشته باشیم، اگر کدام افغانه که مرتکب یک جرم شده او را پس دوباره مجبور شویم افغانستان روان کنیم، کدام کنسولگری به درد ما میخوره، همون کنسولگری که با کابل تماس داره.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. همزمان شما را از شهروندان افغانستان در هند که بیشتر محصلان هستند میگویند که بسته شدن سفارت بر زندگیشان در آن کشور تأثیر میگذارد. با باور آنها سفارت افغانستان همیشه به عنوان حامی برایشان عمل کرده و بسته شدن آن بر روند آموزش، کار و مهاجرتشان هم تأثیر خواهد گذاشت. بشنویم نظریات شما را از آنها را.
نام شریفی است. ما در پنجاب دکترا میخوانم. در رابطه با بسته شدن سفارت افغانستان در هند باید بگوییم که پیش از این برای ما محصلین سفارت افغانستان به عنوان یک آدرس، به عنوان یک حامی بزرگ ما بود. دیگه با بسته شدن سفارت ما همی حامی و آدرسی که از ما حمایت بکنه، آدرسی که امید ما به او باشه، او را از دست میدیم متاسفانه و این ممکن است که در آینده ما با مشکلات جدی و متعدد روبرو شویم.
سلام، وقت بخیر. و اجمه هارزوستم از ولایت خوست. 6 سال میشه در هندستان زندگی میکنم، با فامیل یک جا مهاجر رسیم اینجا. متاسفانه بسته شدن سفارت افغانستان یک تاثیر بد بالای مهاجر افغانستان و مسئولین افغانستان که اینجا خیلن هستن گذاشتم. از خاطر که ما هر مشکلی که پیش میامد میرفتیم در سفارت افغانستان حل و فصل میشد. مثلا در بخش پاسپورت های ما، در بخش تحصیل اولادای ما، حال بسیار مثلا اولادهم به تشویش هستن و مسئولین هم مهاجرین هم که چی خواهد شد. از دیپلمات های بلند رتبه ما خواهش دارم که پس سفارت ما را در هندوستان کوشش کنن که پس باز کنن، مشکلات افغانای مد نظر بگیرن.
سلام، نوید هستم، یک تن محصل در هند. قسمی که ما شما خبر داریم که تمام محصلین در هند زیادتر یا در بورسیه هستند و بعد از فراغت خود همه محصلین اسناد خود به سفارت میبرند و امضا میکنند. یا کسانی که در اینجا زندگی میکنند و مختلف مشکلات مواجه میشند.
شماره از محصلان افغان در هند با رادیو آزادی گفتگو می کردند. سفارت افغانستان تصمیم گرفته که فعالیت‌هایش را در آن کشور متوقف کند، اما به استثنای برخی خدمات فوری قنصلی.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ساعت حالا 5:16 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری زنان و دختران افغانستان، خانه رهایی فوری جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان امور زنان از زندان طالبان شده. رینا امیری شام گذشته در پیام در شبکه اکس همچنان خانه آزادی کسانی شد که به گفتهش با بی‌عدالتی ها روبرو شدند. از سوی دیگر شمار از زنان معترض از جمله تمنا زریاب پریانی به هدف آنچه که آنها بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان عنوان می کنند، از 3 روز به این سو در جرمنی خیمه تحسن برپا کردند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغانستان میگوید طالبان نمیتوانند ادعا کنند که زندگی برای افغانها بهتر شده است، در زمانی که به گفته او نیمه از جمعیت در حال حذف شدن است و فرهنگ ترس و سرکوب در آنجا حاکم است. رینا امیری ناوقت روز شنبه با نوشتن این مطلب در صفحه اکس خود از حکومت طالبان خواسته تا فوراً جولیا پارسی، ندا پروانی و دیگران را که به گفته او با بی‌عدالتی های مشابه روبرو هستند آزاد کنند. ندا پروانی عضو جنبش خودجوش زنان معترض و فعال حقوق زنان به تاریخ 19 سپتامبر با شوهر و پسر 4 ساله‌اش و جولیا پارسی و پسرش به تاریخ 27 سپتامبر از سوی طالبان بازداشت شدند که به اساس ادعای اعضای این جنبش تا حال معلومات از آنان در دست نیست، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکرده است. خواستیم از بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد بپرسیم، اما موفق نشدیم. پیش از این یونما با اشاره به بازداشت این دو تن از فعالان حقوق زن گفته بود که حکومت طالبان باید به بازداشت‌های خودسرانه پایان دهد. یونما افزوده بود که بازداشت کسانی که به خاطر تامین حقوقشان صدا بلند می‌کنند نگران کننده و خلاف تعهدات حقوق بشر بین المللی افغانستان است. در این حال لیلا بسیم از فعالان حقوق زن و عضو جنبش خودجوش زنان معترض در صحبت با رادیو زودی از مردم خواست تا از نهادهای حقوق بشری بخواهند که برای رهایی هر چه زودتر ندا پروانی و جولیا پارسی همکاری کنند.
خواست ما از مردم افغانستان برای دو عزیز ما که در بند طالبان هستند دادخواهی بکنند، از دنیا بخواهند از نهادهای مدافع حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق زن بخواهند که در قسمت رهایی دو خانم همکاری بکنند.
از سوی دیگر اعتراض برپایی خیمه تحسن تمنا پریانی، یک تن از فعالان حقوق زنان و شمار دیگر فعالان حقوق زنان در جرمنی وارد 3 روزه شد. تاکید آنان بر رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی سازمان‌های بین المللی و کشورها است. بانو پریانی که پیش از این اعتصاب غذایی 12 روزه‌اش به این هدف را به تاریخ 12 سپتامبر پایان داد، به رادیو آزادی گفت که این تحسن را با همکارانش که قبلاً با او در اعتصاب غذایی همراه بودند و به حمایت شمار دیگر تا مدت نامحدود ادامه خواهد داد.
بود. خواسته های ما رسم شناختن پارتهای جنسی اتنیک که در افغانستان حاکم است و منع حمایت های مالی و سیاسی از گروه طالب ها است و رهایی زندانی ها که متاسفانه هیچ کدامش برآورده نشده.
حکومت طالبان در دو سال گذشته شمار زیادی از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران، فعالان مدنی و دیگر فعالان را به دلیل انتقاد از چگونگی حکومتداری طالبان بازداشت کرده است. در حال حاضر جولیا پارسی و ندا پروانی، دو تن از فعالان حقوق زنان، متیولا ویسا فعال حق آموزش که به گفته خانواده‌اش پرونده‌اش پس از 6 ماه به محکمه حکومت طالبان فرستاده شده، مرتضی بهبودی خبرنگار، رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون و برخی دیگر در زندان طالبان به سر می‌برند. با آنکه حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دختران بالاتر از صنف 6 از رفتن به مکتب و از رفتن به پوهنتون منع شدند. کار زنان در بسیاری از اداره های دولتی و تمامی مؤسسات غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلطان حسین با اقرا ورزشکار افغان در رشته کورش مدال برنز بازی های آسیایی چین را کسب کرده. با اقرا امروز در وزن منفی 81 کیلوگرم حریفان ایندی و کویتیش را شکست داد، اما در بازی نیمه نهایی کورش در برابر حریف ازبکستانیش شکست خورد و به مدال برنز دست یافت. فرشته نگاه با سید محمود زیادشتی رئیس فدراسیون کورش گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که افغانستان امروز چگونه به مدال برنز در بازی های آسیایی دست یافت.
در بخش کورش امروز سلطان حسین بایقرا ورزشکار 73 کیلو که در وزن 81 کیلو به رقابت پرداخت، امروز رقابت های سخت پشت سر گذاشتن تا به مدال سیوی دست پیدا کرد. هماورد اولیش ورزشکار پرنیروی هندی بود که تانست سلطان حسین بایقرا او را ضرب فنی کنه. بعدش ساعت بعدش با هماورد پرقدرت کویتیش دست و پنجه نرم کرد که خوشبختانه او را مغلوب ساخت و با پیروزی رسید. و بعدش در مسابقات نیمه نهایی با یک رقیب پرقدرت ازبکستان برخورد، در مقابل از او رقیبش به شکست تن به شکست داد و به مدال سیومی برنز دست پیدا کرد.
از افغانستان در بخش کورش چند ورزشکار سهم گرفتند؟
از افغانستان در بخش کورش 3 ورزشکار اشتراک داشت که روز گذشته در وزن آزاد منصور سروری با یک پیروزی در برابر رقیب مغولستانیش پیروز شد و بعدش در کشتی دوم در برابر ورزشکار از تایلند شکست خورد که به مدال دست نیافت و از گردونه خارج شد. امروز سلطان حسین بایقرا در وزن 81 کیلو برقابت و مبارزه پرداخت که به مدال برنز دست یافت. فرد و اجمل ایساق زید در وزن 90 کیلوگرم با رقبای پرقدرت کوریا، تاجیکستان اگر در دور نهایی را پیدا بکنه با ایران رقابت خواهد کرد.
به خاطر رقابت های فردا اجمل ایساق زید چقدر آمادگی داره و شما چقدر امیدوار هستین که بتونه حریفای خود شکست بده و به مدال دست بیافه؟
اجمل ساغزه از نخبه ورزشکارای افغانستان است که در سال 2019 در بازی های جهانی مارشال آرت گیم در کوریای جنوبی و مسابقات جهانی کورش در کوریای جنوبی پیروزی های خوب داشت و به مدال برنز دست یافته بود. سابقه خوب داره، مدال برنز جهانی داره. وقتی که مسابقات جهانی میگیم که با مسابقات بین المللی فرق داره، 3 کشور بین المللی میشه، اما مسابقات جهانی نخبه های کل دنیا با هم رقابت میکنن تا بالاخره کسی که اول میشه قهرمان جهان میشه، دوم میشه مدال نقره نایب قهرمان جهان میشه و کسی هم برنز میگیره سیوم جهان میشه. که اجمل ساغزی در 2019 دست آورد کسب کرد. آرزو داریم که فردا هم این بتونه در فاینل مسابقات را پیدا بکنه، جایگاه قهرمانی و نه قهرمانی را احراز کنه.
سید محمود زیادشتی رئیس فدراسیون کورش افغانستان با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
با وجود پیشرفت تکنولوژی و موجودیت جاروب‌های برقی، ظاهراً جاروب مزاری افغانستان هنوز هم بازار خود را در داخل و بیرون از افغانستان دارد. شماره از باشنده‌ها و همچنان شهروندان افغانستان در داخل و بیرون از این کشور این جاروب را میپسندند. جزئیات در این گزارش.
خودم اینم کارایشو میکنم، خودم اینم جلابایشو میکنم، میگرم میپروشم، اصول مسلم روان میکنم، ایران و تاجیکستان و ازبکستان اینم کارایشو میکنم.
نادرشاه باشنده روستای تاشگذر ولسوالی شورتپه ولایت بلخ که کاروبارش کشت و فروش جاروی مزاری است. میگوید جاروی مزاری در ماه جوزا و بعد از برداشت محصول گندم کشت شده و پس از حدود 3 تا 3.5 ماه درو میشود. به گفته نادرشاه این جاروها در قریه از سوی برخ مردم بافته و تهیه میشوند که او و دیگر کشت کنندگان جارو مکلف به پرداخت دستمزد به آنانند. او میگوید پس از تحمل زحمات و مصرف زیاد جاروهای کشت شده در مزار شریف آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی می شوند. نادرشاه درباره روند کشت و تهیه این جاروها به رادیو آزادی گفت:
پل میکنی، باز کشت میکنی، باز کوت و تخم جارو مزار ری را اردیش گرد میکنی، باز پاش میتید در زمین، باز ای را آو میتی، باز خشاو میکنی، باز دیگه آو میتی، باز این هم تو کاراش داره، باز آخر میده کلان میشه، باز تخم میبره، با تخمش سرخ میشه، با از اون وقت درو میشه. اینا بسیار سخت کارایش، اینا متو سخت هسته. مسلم مسلم روان میکنیم ایران و تاجیکستان و ازبکستان. اینا
خانجان الکوزی عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان سال گذشته به ارزش بیش از 50 هزار دلار آمریکایی جاروی مزاری به کشورهای متعدد صادر کرده است.
جاروی مزاری تقریبا دسار سال قبل اضافات 1000 تن با ارزش اضافه 50,000 دلار به قزاقستان و آذربایجان و ازبکستان و حتی به آمریکا و هندوستان صادر شدن.
و اما در مورد میزان صادرات امسال جاروهای مزاری جزئیات نداد. جاروی مزاری نوی جاروی است که بیشتر در ولسوالی شورتپه ولایت بلخ کشت می شود. این جارو چند نوع است که از 3 تا 6 دسته دارد که قیمت های هر کدام فرق دارد. به گفته تولید کنندگان آن، هم مردان و هم زنان در تولید آن نقش دارند. ظاهرا صادرات جاروی مزاری به کشورهای دیگر سبب افزایش قیمت آن در داخل کشور شده است. یک تن از استفاده کنندگان جاروی مزاری در شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید خرید جاروی مزاری به خاطر افزایش قیمتش با آنان مشکل شده است.
کسایی که جارو برقی نداره زیادتر استفاده میکنن. مثالش خود ما به خانه، برای اولی، به همه جای زیادتر کار میگیریم. کیفیتش خوبتر است، به خارج به میخاطر صادر میشه. با ما به قیمت تمام دوباره سر ما سودا میشه. وقتا 50 روپیه بود، 60 روپیه بود، الا 40 روپیه همو. قیمت و ارزان آل 100 روپیه، 1.5 ساعت 120 روپیه شد.
ستایش صفا باشنده ولایت بلخ هم از افزایش قیمت جاروی مزاری شکایت دارد. او که دختر یکی از دهقانان بلخ است میگوید کاهش سطح آب، افزایش بهای کود کیمیایی و صادرات جاروی مزاری به بیرون از کشور سبب افزایش بهای آن شده است.
قبلا 3 سال پیش ما یادم هست در 20 روپیه 25 روپیه وقت ارزانیش، وقتی که زمستان میشد نهایت قیمتیش میرسید، ایره ما در 40 روپیه 35 روپیه خریداری میکردیم. فعلا در 120 اندک اندکش و کمی خوبترش 1.5 ساعت تا 180 رسیده.
اما داد محمد فروشنده جارو در شهر مزار شریف از کاهش نرخ جارو در فصل تولید آن سخن میگوید.
از 3 روپیه گرفته تا 80 روپیه جارو هست. چی خصوصه که بخره اونجا بیایه بازار نشان بشن که خمت از یک خداره، خمت از یک خداره. قبلا تا 120 روپیه بود جارو هزدی. از 100 روپیه گرفته تا 120 روپیه بود. تقریبا هر جارو 10 روپیه 15 روپیه پایین آمده.
و اما افزوده که این کاهش قیمت به دلیل فصل برداشت جارو و بسته بودن راه کابل مزار شریف به خاطر ترمیم این شاهراه موقتی است. جاروی مزاری نه تنها در کشورهای متعدد آسیایی که در کشورهای اروپایی نیز خریدار دارد، تا جایی که حتی برخی افراد آن را به تجهیزات برقی و مدروس ترجیح می‌دهند. مرو باشنده شهر هامبورگ کشور جرمنی هم دلیل انتخاب جاروی مزاری به جای جاروی برقی را چنین بیان میکند.
هرچند که اکثریت موافق با استفاده این نیستن، به دلیل از اینکه با مخدمات و آسایشی که در اینجا هست همگی از وسایل برقی استفاده میکنن، اما با دیدگاهی که ما داریم و شخصا خود ما از جاروهای مزاری افغانستان استفاده میکنیم و در شهرامبورگ همچنان پیدا میشه، چون بیشتر از افغانای ما در اینجا واردات و صادرات خودشان را دارن.
تارا شهروند افغانستان مقیم پاکستان نیز میگوید
از اینکه جاروی افغانی بسیار مستحکم و با دوام است و بسیار ستره و تمیز جارو میکنه خانه را، و ما از این جاروی افغانی و جاروی مرغزاری استفاده میکنم. ما هر چقدر که جاروهای دیگر در دکانا در بازار دیدم، اونا را نتانستم که ترجیح بدم.
جاروی مزاری ابزاری برای پاکیزگی است که از تارهای موازی زخیمی که به یک دسته استوانه شکل وصل شدند تشکیل می شود. در افغانستان و کشورهای منطقه به خاطر